بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والشكر على نعمائه الذي فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتل بالصخور من يدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وسلم لا سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأمانه والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. این روزهای مبارک که مصادف با سال روز ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، به همه خواهران و برادران هم تهنیت میگم. انشاءالله که در دنیا و آخرت با اون عزیزان مشهور باشیم و خدای تعالی توفیق بده که همون راه و مسیر اون عزیزان رو بشناسیم و طی کنیم انشاءالله. اگر به خاطر شریف عزیزان باشه، بحثی که داشتیم میکردیم این بود، ما یه دوره تقریبا تلاش کرده بودیم که بحث آداب رو بگیم. البته گزینشی عمل کردیم، برخی از آداب را خدمت آقایون و خانوم ها عرضه کردن، به دنبالش خواستیم که یه بخشی هم از اخلاق بگیم و بعد وقتی که قدر اخلاقی یاد گفته شد انشاءالله از عرفان اسلامی هم قدری بگیم. منتها خب هر هفته یه بخشی رو میگیریم و دنبال میکنیم. دو تا مقدمه رو برای اخلاق شروع کردم. یکی بحثی رو تحت عنوان یقظه یعنی بیداری و بیدار شدن که درباره این صحبت کردم. عوامل مؤثر بیداری چیه؟ چه بکنید بیداری مدائم باشه؟ درباره اینا گفته شد. بعد شروع کردیم بحث دیگری را، مقدمه دومش رو که هنوز تمام نشده، بحث بندگی. این مقدمه دوم به اصطلاح زیرپایه بحث اخلاقمون باشه و اون بحث عبودیت، بندگی خدای تعالی. خب درباره بندگی تعریفش رو گفتیم قبلا که منظور چیه، اهمیت بندگی رو هم گفتیم که اونقدر اهمیت داره که خداوند متعال انبیاش رو دعوت به بندگی کرده، میگه بنده باشه. کی از خدا بالاتر و کی از انبیا بهتر؟ خدای تعالی به بهترین بندگانش توصیه میکنه بنده باشه. اصلا بندگی من بکنید، بندگی دیگری نکنید. خب این رو گفتیم، بحث اهمیتش هم گفتیم. اما حالا خب یه بحث دیگری رو شروع کنم که در باب بندگی، که واقعا چه کنیم که بنده بشه. دقت کنیم، عالم اینا عرض کردن، عالم بنده خداست، بخواهد یا نخواهد مطیع خدا تعالیست. اما این انسانی که بهش گفتن به اختیار، البته برخی از اعضامون اینجور نیست، یعنی روحمون و بدنمون که با هم دیگه نفر، یعنی روح من مهمونه بدنم، تو یه زمانی با بدنم مثلا جدا میشن، این وقتی اومدن با هم یکی شدن و یا جدا میشن، نه اومدنش به فرمان من بوده و به اختیار من، نه رفتنش. ولادت ما به اختیار ما نبوده. از شما پرسیدن که به دنیا بیاریم شما را، حالا پرسیدن که میخوایی ببریم، به اختیار ما نیست. بسن اینا هم جزء اونه که تکوینی انجام میشه، به اختیار ما نیست. اون بندگی که به اختیار ماست، اون برای ما واقعا ارزشی داره. اونی که در اختیار ما نیست برای ما باره ارزشی نداره، برای صاحبش داره که اون خدا. برای همه وقتی من شما رو خلق میکنه میگه برای فقط فیه مروری و که روحم رو درش دمیدم وقت گفته شد چی؟ فتبارک الله احسن رو خالقین، باری کم به خدا که احسن رو خالقین، خلاص این باید رو به او نمی من تو بکتر تو به من تو با تو کار نمیدی کار من تو وقتی یک کاری رو انجام بدیم به اختیار وقت بهمون میشه با باری کرده یا چه رو کرده. بنابراین کار ما وقت ارزشمنده که در کادر اختیار انتخاب باشه. اینو گفتم یه جلسه مفصل در باش حرف زدم، اما الان چه کنیم که بنده بشیم؟ بنده برای پاسخ به این سوال یه حدیثی رو انتخاب میکنم در بین کلی چیزایی که هست و این روایت خیلی روایت خوبی است. از وقتی این روایت رو یاد گرفتم خیلی دوستش داشتم. خدا رحمت کنه یکی از اساتید بزرگوار ما که برای آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه علم اولین بار از ایشون شنیدم اوائل طلبگی ما بود. خیلی هم دردم خود نتونستم عمل کنم، اما خیلی به درد خود حالا فهمیدم که چیکار باید کرد. حالا کردیم یا نکردیم دیگه فهمیدیم، خود فهمیدم بحث اولی که امشب تلاش میکنم این رو به دوستان القا کنم. مرحوم جناب آیت الله آقا سید علی آقای قاضی علی‌الله نامه شریف هم می‌فرمایند این روایت رو بنویسید تو جیبتون بگذارید و هر یه رو نه یه رو در رو بخونید و بذارید جیبتون و دنبال باشید عمل کنید. این رو منده پیشنهادش بودم که همین روایت رو انشاءالله هفته آینده به تعداد دوستان خریده بشه. و آجا حسنه آقای یکتا هفته آینده پیشنهاد میکنن که این حدیث رو بخره یا اگه یه تلفن بزنه به دفتر ما کن میخره به تعداد این آقایی یکی یک به هم بدی پولش هم ازشون بگیری که بدن مفتی هم نید ولی شما بخره راش بیاندازد آقایی پولش رو بدن دیگه که استفاده هم باشه تو جیبتون گهگاه در یه نگاهی بود. من الان همین رو براتون شروع میکنم گفتن یه بخشش رو بقیهش هم میمونه برای بعد چون توضیح هی باید بدن. یه آقاییست این از دوستداران حضرت امام صادق علیه السلام، شاید هم بتونم از دوستداران خودش، حدود 94 سال عمر کرده و به فکر افتاده که عجبا عمر ما این همه گذشت و بار این رو خلاصه نه هستی. حیف این عمر. ایشون این مقداری با مالک ابن انس و اینا که از علمای اهل سنت هم بودن با اینا رفته اومده دنبال بوده راه رو پیدا کنه و بنایی هم بیده تمنون میشه کارم کرده ولی به جایی نرسیده بود. حالا پیدا کرده بود اونیو که باید فهمیده بود که امام صادق علیه السلام از تبعید آزاد شدن و تشریف آوردن برای به منزل مدینه منوره و مصمم شد که خودش هر جوری هست خلاصه برسه به خدمت آقا و مشکل شد. رسید خدمت هست. حالا وقتی میخواست بیاد خدمت امام، امام یه سلام علیکی که کرد و اینا و حضرت فرموندن که بود میخوام بیا واسهتون استفاده کنم. حضرت فرموندن نه من گرفتارم و اینا و خلاصه پر میشه همون و جلسه به هم کن. خیلی ناراحت شد. گفتش که معلوم شد که امام از روی تفرس و فرزتی که داره متوجه شد که ما آدم بشون نیستیم و الان ما رو پرد کرد اون کرده و الا برنامه برمون نزار. و خیلی ناراحت شد. میگه که دو سه روز رفتم به اصطلاح خونه نشین شدم و هم نمیشه که اینجوری حالا امام رو قد کرده باشم ما نباید دل کنیم. میاد به حرم پیامبر اکرم صلوات الله علیه السلام و علیه و آله و سلم.
آمین.
عبارتش اینه تنعل تو و تردهی تو من ردا پوشیدم اما انداختم دوشم و کفشم و شارا کلا کردم کفشم پوشیدم و آمدم حرام پیغمبر خدا سلام علیه که یارش من دو مصیبتی شدی آقا ما رو راه نمیده و شما انتعتفلی قلب و جعفره از تو میخوام که قلب جعفر رو با من مهربون کنه میره در خونهش بله نکنه نه بعد چهار سال از اون هم گذشته یک کمی دیگه به جمعه هم گفت باره شیشه بارش بود داشت میگوید سوار بلاقش این طرف خورجی پر شیشه بود اون طرف هم یه تعداد شیشه های بلند یهو از شهری به شهری میرم بین راه یکی با شما به مطور زد این طرف شیشه به یه طرف خورجی گفت چی بار کردی؟ گفت به خدا اگه یکی هم موبر بزنی هیچی میتونه همه چهار سال گذشته خدایا کافی زمان ساده یکی هم موبر بزنی یه ما تر اونجا با من نشه اینجوری ازت میخوام خدایا که دل جعفر بن محمد با من مهرم رو بشه من اون را بده تو گوش بده به حرفم میگه از حرم پیامبر آمدم بیرون و اومدم تو کوچه علی هاشم قدیمی ها که حج رفتن مدینه خونه مقصاده با دیدن من یادم سال 61 که ما مشرف شدیم کوچه بنی هاشم بود کوچه بنی هاشم که الان اثری ازش نیست الان شده مصلا نماز میخونن حیات مسجد نبی شده اون موقع بود یه کوچه ای بود توی این کوچه مکتب امام حسن امام حسین بود ارزم بزرگتون منزل امام صادق علیه السلام بود یه محلی بود که اون سنگی که از زهرا سلام الله علیها گند و مآل کردن بود از این چیزها بود به چند تا خونه شکلی بود دیدنی خیلی هم غریب بود همه رو خراب کردن دیگه نیستی میگم آمدم در خونه امام صادق در زدم که در زدم دیدم که مثلا خدمتکار آقا آمدن برگرد گفتم که با آقا کار دارم گفتش که آقا مشغول نماز هم گفتم خب من میشینم تا نمازشون تموم شد نشستم روبروی در خونه سینه دیوار نشسته بودیم و به استراحت دیگه تا جواب دید گذشت مثلا دقایقی ده دقیقه پنیره آمد همون آقا رو گفتش که بفرمایی هم که بیاد کن گفت من آمدم خیلی خوش باشم چون خیال نکنه هکی های خونه ما میره راش میده ما داریم یه دی 30 بار در خونه ما بزاره سلام رفتن از من راشون نمیدن طرف یه بار آمده بیاد کن برای میشه این راست میگفته خود این مهم نه اونجا که امام هشتم راشون نمیدارن فرمودن که دیگم شما دروغ میگید میگه ما از شیعان شما این ولی ویژگی های شیعان ما رو نداریم چرا دروغ میگید برای یه پای اینجا هم شما میگم بیاد و وقتا سلام کردم و به اصطلاح در محضر مبارک ولی خدا نشست خدا روزی کن ما امامو ندیدیم تا حالا شده بشینی دو زانو چند دقیقه خدمت امام زمانه آرزوی بسیار ارزشمند و خوبی است. من دیدم وقتی گاهی از اوقات بعضی ها از امام از چیز میگن بعضی میگن آقا چرا قدر اسم امام زمان میبریم چرا نبریم آقا تو چت میشه تو چت میشه اسمی کیه ببریم که تو خوشت بیاد بهتر از او داری؟ گیرت میاد؟ تو دنیا اصلا هست؟ واقعا بهتر از امام هست؟ تو عالم هستی خدا داره؟ امروزه؟ داره بگو تو بریم در خونه بود حضرت فهمدن که خب ابو من اسمت چیه؟ کنی و لقبت و ابو عبدالله اگه کارت چیه؟ گفتم آقا اون علمی که خدای تعالی بهت داده بهم بده
از اون چیزی که خدا بهت داده که هیچکی نداره و شما داری، اونو میخوام. گم شدم اونیست که تنها تو داری. بقیه علوم جای دیگه هم گیر میاد، خیلی جا میرم چیزی یاد میگیرم از اینو، طوری هم نیست، حرف حسابی یادم میدن. یه چیزی که هیچکی نداشته باشه جز امامم و او بهم بده، این یه علم دیگه ایست. یه با این حرفای ما زمین تا آسمون بلکه بیشتر فرق میکنه. فرمود که چند تا نصیحت دارم قبلش، من اونا رو نمیگم، اونا رو تو نوشته ببینید بعد، اونی که مربوط به بحثمه. وطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، در جونت حقیقت بندگی رو طلب کن. خواهرم، برادر، تو جونت حقیقت بندگی رو طلب کن. نمیدونم دقت کردی، گاهی از اوقات ما مثلا یه آدرسی از یکی میخواییم بگیریم، مثلا شما میای قم میخوای بری منزل امام ببینی، میگه بریم اینو امام خمینی رضوان الله تعالی علیه منزلشون چه شکلی بوده، کجا زندگی میکردن. خوشم هفتادوتن که میرسی به هر کی بپرسی میگن آقا برو خیابون معلم، یخچال قاضی، خیابون معلم، از همین رو مستقیم میری میرسی فلک پلیس، بیبیچی دست راست میری، بعد میرسی سرا بازار مستقیم میری، میرسی چهارا بیمارستان میبیچی دست چپ، میرسی به خونه ما. معمولا وقتی به شما بگن اینا میگه که بله متشکر و را میفتی. من میدونم همین خیابون اولی که میری گم میشی. زن به طرف راست بری، چپ بری، چی گفتیم بابا؟ مهدی چی گفت؟ هیچی، میمونی توش. اما اینجا همین که میرسی جایی که موندی، اگه به یکی گفتی که آقا بخش منزل امام کجاست، اگه همین آدرس رو گفت میگی صبر کن صبر کن، قلم همون دره نم بگمونم کجا بنام کن نویشتن. هی چرا این کار میکنی؟ برای اینکه یه بار گم شدی. آدم که گم شده است وقتی بهش آدرس میدن دفعه دیگه حواسش جمع میکنه، آدرس رو یاد داشت کنه، چون میره نه حافظه خودش میکشه، نه زنش، نه بچهش. اما آدمی که گم نشده و البته جیجه پیجا باز تا آخرم هی ده جا باید میسن هی میپرسن ها، اما آدم عاقل دست به قلم میشه یادداشت میکنه دیگه. این که عنوان گفتش که آقا همین که گفتن که وطلب فی نفسه که حقیقت الله بودی، اگه من تو بودی میگویم بله چش درست فرمودید آقا مخلصیم، دست آقا رو میبوسیم میاریم بیرون، بعدم گیر میکردیم، فردا گیر میکردیم که حقیقت عبودیت چی چی هست. این همین که حضرت بهش فرمود که وطلب فی نفسه که حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی رو تو جونت طلب کن، گفت و ما حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی چی چی هست. این مال اینه که گم و گور شده بود انقدر، 94 سالش بود بهش از این آدرس ها داده بودن و او نه این که نمیشه قربون، من اینی میدونم پیدا نمی کنم، میخوام برم ببینم این خونه را. اینا همه را از تهران باشدم اومدم اینجا 300-400 را روندم که خونه ما نشون پسرم بدم، نشون دخترم بدم، نشون خانومم بدم، به یه آدرس که رها نمی کنه آدم. بنابراین آنن به امام گفتش که و ما حقیقت العبودیه، گفتید حقیقت عبودیت در خودت طلب کن، این چی چی ها. حالا من دارم همینو پخته برای شما میگم، قدرش بدونید گیرتون نمیاد. قدردانی از نکته حکیمانه عمل بشه، بعد این که آدم فهمید بوده به دنبال عملش، ولی اساس ازتون میگیرن. اینو بدونید، اگر قدرش رو ندونید تا یه هفته دو هفته دیگه یادتون میره، بعدم تموم شد. گفت و ما حقیقت العبود، حقیقت العبودیه. آقا حقیقت بندگی چیه؟ سه تا ویژگی برای حقیقت بندگی فرمود. من شاید یکیش بیشتر نتونم بگم امشب. فرمود یرون المال، مال الله، مالش رو مال خدا بدونه. چیزی که گیرش میاد خیال نکنه مال خودشه. به دست بیاره از جایی که او اجازه داده، خرج کنه به جایی که او اجازه داده. من میدونم الان که من دارم میگم همه آقایون حاج آقا ما همه اون همینجوری تو خبر نداری. مالم مال خداست. دروغگو. تو مال مال خدا میدونی؟ اینجور نیست. چی مال و مال دیگری میدونه؟ این کشیر حسابدار بانک، این مال و مال مردم میدونه، مال خودش نمیدونه. این که تو بانک پولا رو میشماره میذاره تو ماشین، توندی 100 تا پول میره. من سوال میکنم از شما، اگر شما امروز فردا یک گونی پول بردی تو بانک، گفتی بهش که آقا اینه بیجی بریز به این حساب من، این خوشحال میشه؟ میگه به بنازم. خوشحال میشه؟ نه. میگه مفتی صاحبش به من چه؟ تو که نیاری خوشحال تره نیست؟ خوشحال تر نیست؟ آقا پوله، میگن رو سیبیلی شاه میشه باش نقاره خونه بسازی. آره بابا چه درد من میخور. شنیدید من این آقای شنیدم میگن آقا این پول اگه رو شکم مرده بذاری پا میشه داکومیل میخونه. چرا این خوشحال نمیشه از این پول؟ حالا اگه شما یه دونه صدی، یه دونه هزاری بهش بده بگوین ایدی، امرو اید بوده، ولادت حضرت زینب سلام الله علیه، این باشه خدمت شما، شما زحمت میکشید اینجا، تو رو به امام زمان اون هزاریه اینه بیشتر خوشحال میکنه یا یه گونی پوله؟ هزاریه. چرا؟ میگه این مسئولیته. اگه یه صدیش اشتباه بشه با یه خود ترشی از این میگیره. چی بر من داره؟ برخی یکی از به من میگه حاجا ما پنج تامون از فرماندهان جنگ، اسمش نمیبرم، خیلی با هم رفیق، به من گفت حاج آقا ما پنج نفر به شما رأی دادیم، به اندازه پنج تا باید خودم و زنم و بچه‌مون. گفتم حالا تو خود دو زرده کردی، مسئولیت منو زیاد کردی، چی گیری من اومد؟ خدا میدونه میترسم چی شد. بابا قشن مثل آدم حسابی میرفتیم میومدیم، الان هر کی رو میبینی بند خدا توقع داره آقا حالا که اومد یه کاری بکنه. خودم هم از خودم توقع دارم، شب راحت نمیتونم بخوابم، نکنیم و عجب باری اینا دوش ما گذاشتن ها. این همون گونی پول هست. اگه آقا تهرانی تو عاقل باشی، اگه احمق باشی خوشحال میشی. دیدی دوم شدم تو تهران. این دیوونگیه، یعنی اینکه تو اصلا نمیفهمی که چی شد. یه مسئولیت فرد باید یه لنگ پا وایسی جواب بدی. دیدید خیلی از ماها هم که یه پولی گیرمون میاد چقدر ذوق میکنی؟ چرا ذوق میکنی؟ از کجا آوردی؟ میخوای کجا خرج کنی؟ آقا میلیاردی شده. خب بعدش یرون المال، مال الله، مال مال خدا بدونه. من براتون مثال زدم به حسابگر بانک که راحت بتونید تشخیص بدید که اینه که این مال مال خودش نمیدونه، بقیه مال خودشون میدونن، دروغ میگن. برای همین وقتی میخواد بره خمس مالشو بده، من دیدم با خودم آخونده هم کار کردم، خیلی میپرسه ببینم حاج آقا فتوای آیت الله بهجت درباره هدیه چی چیه؟ خمس داره. بسیار. حضرت آیت الله خامنه ای چی چی میگه؟ ایشون میگن خمس داره. ای خدا حفظشون کنه. بله. چی کام خواهد بکنه؟ میخواد بره مقلده آقا بشه برای این که خمس داره، چیزی دیگه نیست. یعنی در واقع آقا رو میخواد برای پولش. کمیم اینجوری؟ اگه آقا یه چیزی نوشت در مدح ما، در چیز ما، چه آقای خوبی. اگه ننوشت، اگه ببین دیگه آقا زدی ولایت فقیه میشه، که منید خیلی از مسئولین یه دو روزی قشنگ میشن پیروان خط امام، پیروان امام نم، بعدی چند روی همونی حرفا و کاراش اصلا با زد انقلابا یکیه. این امام ها او روزم امام ها نمیخواست. یه چیز براتون بگم، من یادم یکی از این بچه های جنگ بود، یه وقتی این کله پا شد، یکی از دوستان گفت آقا تو نمیدونی این چی چی بود تو جنگ؟ گفتم که نه من نمیشناختمش اون وقت. چی چی بود تو جنگ؟ گفت اون موقع من یادمه وقتی که امام گفتن صلح و من جام زهرا نوشیدم، اسلحه رو زمین نمیذاشت. گفت نخه. گفتم ده به ای او وقتم مشکل داشته، ای او وقتم حرف امام براش مهم نبوده، حالا دنگمو گرفته به جنگی که نشد. حافظ تو بندگی کن، بندگی یعنی نگاه کن ببین او چی میخواد همون انجام. مال مال خدا بده. چند تای ما صبح که میخوایم بریم بیرون از خونه دغدغه داریم که خدای این پولی که در میاد حالا حلاله نیست، زیاد نمیخوام، حلال بهم بده. این دعا رو خیلی بخونید، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدایا بی نیازم کن به حلالت از حرامه. من بالاخره پول میخوام، بالاخره زن میخوام، بالاخره خونه میخوام، بالاخره شوهر میخوام، بالاخره دکون میخوام، بالاخره مغازه میخوام، آبرو میخوام، اداره میخوام، میز میخوام، صندلی میخوام، کامپیوتر میخوام، کلاس میخوام، شاگرد میخوام، اوستا میخوام، روزنامه میخوام، مجله میخوام، حلالی شه بده. منبر میخوام، حلالی شه. خدای حرومش نمیخوام. زن حروم نمیخوام، کیف حروم نمیخوام، لذت حروم نمیخوام، پول حروم نمیخوام. من چی کنم؟ اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدای به حلالت بی نیازم کن از حرومت. بلاخره تو زن حلالم برا من داری، مال حلالم برا من داری، مقام حلالم برا من داری، شهرت حلالم داری، عزت حلال، حلالشه بده. هر اون میخواد ها؟ میخواید تیتراژو بگم؟ و جمله اشتغالهی فیما امرهم الله به و نهاه عن، جمله اشتغال و گرفتاریش اینه که ببینه خدا چی حلال کرده همون انجام بده، چی حرام کرده اونو ترک کنه. یا داره به واجبش عمل میکنه یا داره حرامو ترک میکنه، هیچی دیگه نیست. صرف ایست داره پاکار حرف خدا رو بشنوه، نه چون بنده است دیگه. آخریش هم حالا میخواید گفتید تیترش بگم، اینه که بیاد و برنامه بریزه به وظیفش عمل بکنه، نتیجهش هرچی بخواه بشه، نتیجه بذار بر خدا. من میرم مالی خوب پیدا میکنم، زن خوب پیدا میکنم، مقام و شهرت درست پیدا میکنم، آخرش چی میشه؟ به تو چه آقای تهرانی؟ تو وظیفتو عمل کن. این سه تا رمز بندگیست. یکی مال رو مال خدا بده، مال اوه. کی بود گفت؟ شنیدم گفتن، به نظرم از امام هشتم علیه السلام بود، یکی اومد گفت مالم برکت توش نیست. حضرت فرمودن که چندی مثلا کار چجوریه؟ گفت آقا تقریبا مثلا فرض کنید هر 100 تومانی من 10 تومن سود میکشم تو رو جنسم. این اندازه خوبیه دیگه، 10-1 آدم رو جنس بکشه. گفتن کم تر بگی. گوه ها میگم ندارم. وزمون فرمود کم تر بگی، نو تاش کن. گفت چش. گفت رفتم نو تاش کردم، وزم بهتر شد. بعد یه هفته اون آقا بهتر شد، فرمود 8 تاش کن. گفت بعد یه هفته من گفت بهترش، فهم 7 داشت کن. محاسبات الهی غیر محاسبات ماست. ما خیلی میکنم هرچی پول بیشتر میشه وضع آدم بهتر، اینجور نیست، برکت توش نیست. ما خیلی دوستان داشتیم در آمریکا، من بهشون میگفتم که چرا نمیرید ایران؟ میخواهش آقا من میخوام یه پولی گیرم بیاد برم ایران، اقلا یه خونه ای بخ... گفتم هیچ وقت نمیتونی، چون در آمریکا جیب تو سوراخه، منتها دو تا سوراخ داره، یکیش بالاست یکیش پایینه. سوراخ بالاییه تنگتر از پایینی هست، هم نریخته در میره، برکت نیست توش، چیزیش برات نمیمونه. نیست. بعضی ها این شبانه روز میدوهن، ای بود و کار بود، برخی هم نه، خدا برکت داده. ما هم همین جوری، ما علما هم همین جوری. من دیدم بسیاری از علما شبان روز بخون درس بده بنویس، اینا کلی کتاب نوشته، الان یکیش نیست. برخی از علما اشخ عباس قومی، خودمون اشخ عباس قوم، مفاتیح ایشونو ببین، تعداد مفاتیح بیشتر از قرآن است تو مسجد، چون بیشتر میخونن. چرا؟ چرا؟ کار وقتی که بر رو مبنای بندگی میاد و خدا نگهش میداره، تو هر کاری میخوای بکن. بذارید یه چیز کوچیک بگم براتون. اخوی مرحوم آشخ عباس، من اینو از پسر مرحوم آشخ عباس شنیدم، آقای محدث زاده میگفتن، خودم شنیدم، مرحوم محدث زاده میگفتش که عموم برای من تعریف کرد، گفتش که ما خونمون کوچه اشغالی بود، قم تو خیابون چهار مردون، محله اشغالی محله شناخته شده است، بچه ها قم میدونن. گفت منزل ما اشغالی بود، یه مسجد هم نزدیک خونمون بود، برای مسجد اشغالی هنوزم هست. گوه ها شیخ عباس رفته بود نجف و درس میخوند، درس طلبگی میخوند و جز طلبه های درس خون و فعال و بود و اینم بود که شبانه روز بخونه و حواسش باشه. گوه یک کتاب ایشون نوشته بود همونجا نجف به نام کتاب منازل الاخره، شاید دیده باشید بعضیشون، خیلی کتاب قشنگیست درباره قیامته و عالم برزخ. گوه کتاب ها شیخ عباس نوشته بودند و حاج شیخ از نجف آمد دیدن آقا جون بابا ننش، گفت پدرمون گفتش که زور مؤذن قرآن مسجد بلند شد، گفتش که آشق عباس آقا جون پاشو بریم مسجد. گفت بابام شیخ و صدا زد، مارم صدا زد که بریم نماز. گفت بله آقا، لباسامون پوشیدیم افتادم دنبال آقا جون بریم مسجد. گفتم تو مسجد. یه عاشق حسن نامی امام جماعت مسجد بود. خدا همشونو بیاموز. گفتش که ایستاد نماز و خوند و حاج شیخ و آقامون و ما و اینا میستنی پشت سر آقا نماز خوند. نماز که تموم شد آقا رفت بالا منبر گفت 10 دقیقه بشینید یه چیزی بگم بریم. هر روز 10 دقیقه حرف میزد. مو بابامونم نشسته بود و حاج شیخ نشسته بود ایوره بابام، من نشسته بودم ایوره بابام. میگفت یه مرتبه ای آقا که داشت بالا منبر اومد نشست گفت بسم الله الرحمن الرحیم این کتاب منازل آخره رو براتون یه تیکش بخونم و اینا و با کرد کتاب. حالا کتاب مال کی بود؟ مال عاشق عباس. میگفت آقا من هیچی نمیدونست. گفت با کرد و بنا کرد آروم آروم خوندن یه پاراگرافش رو ببینید آقا. میگفت جلسه تحت تاثیر قرار گرفت و آقامونم پلوش عاشق عباس اون ور نشسته بود هی وقتی که او یهو میرفت توی فازی که مطلب داغ میشد گور میگرفت میزد رو زانوهاش عباس میگفت ببین درس بخو نجف تو چی کار میکن. میگفت من خدا حاجه بله حاجه بله همینجوره درست فهم همینجوره. میگفت هی هرچی مطلب میرسید اونجا که یه مرتبه فیوز میپرید بابام میزد روزانوها شد که شیخ عباس ببین چیشی نمیشته. بگویم میگو بله آقا درست بگم. من چند بار خیز گرفتم که بگم که بابا جون چرا همچین میکنی کتابا این نوشته. اشاره میکرد چی نگو. گفت جلسه تمام شد اومدیم بیرون هنوز بابامون هی میگفتش که دیدی؟ دیدی؟ من عقب بودم عاشق عباس هم دنبال بابام یه فتم عاشق عباس منو گرفت دهنش گذاشت در گوش من گفت تو را به ولای علی چه نگو نمیخوام آقام بده. گفت من رسیدیم خونه گفتم که چرا؟ گفت آخه من که باید آقام ننوشتم اینا منو تو باشیم قشنگ توجیه میکنیم خودمونه اگه به بابامون بگیم بدونه خوشحال میشه بیشتر دعا در حقمون میکنه و بگیم من دیدم اینو که صحبت میکنن گاهی از اوقات میگه آقا مثل میزنم فرض کن یکی از اساتید خودمونه میگه خدا بیاموزه دکتر کاردان یکی از اساتید روانشناسی دانشگاه تهران ایشون چقدر مهم بود ما خدمت ایشون درس خوند یعنی تمام تعریفای او به خاطر اینکه بگه من پیش او یا گاهی بگه نه اصلا من الان بیشتر از او بنشینید اختلاط هایی که میکنید صحبت هایی که میکنید نیم ساعت خانم ها که گاهی از اوقات یه ربع 10 دقیقه پشت تلفن تو خونه اختلاط میکنید ضبط کنید ببینید چی دارید میگید به هم دیگه. به قول بچه ها اف هست همینه؟ میگید اف ام ها؟ چیز دیگه نیست میخواه بگه ما اینو داریم اینو داریم این کار کردیم کسی هم ندونه ناراحت میشین. آقا برای مردم دوغ و دوشاب یک حرف چه کاری میزنن نمیفهمن اینا نمیفهمن که من کیم. بیمو تعریف خوده ولش کن یرون المالا مالا 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 خدا بده. حالا هم مال پولا و اینا هم چیزای دیگه من برگرفت تو خوشحالی نکن بیشتر مدیون خدا خودتو بدون خدای تو کردی دست در نکن. اما اگه احساس کردی مال خودته غرور میگیره دتا یکی خیلی دختر پسرها میگن که آقا چرا ما رو غرور میگیره چون دوره کرد نماز که میخونی خیال میکنی تو کردی این کارو. اما اگه احساس کردی که او ای توفیق داد چی چیش مال منه دستش پاش سجدهش فکرش خب بیشتر احساس بدهی میکنی، بعد همه چی هم قشنگ میبینی دیگه، احساس بد اثر نمیکنه، احساس شکست ایجا نمیکنه. دیدی اومد کربلا، اون همه جنایت دید، اون همه شهامت و رشادت دید، وقتی بهش گفت دیدی خدا چی کرد، گفت چی؟ من جز زیبایی هیچی دیگه ندیدم. مال او بود. او که بد نمیکنه. بیاد اینه تمرین کنید در زندگی که مالتون رو مال خدا بدونید. دوچرخه، ماشین، دکون، آبرو، سلامتی، جوانی، اینا رو یکی یکی مال خدا بدونه. اگه اینجوری واقعا آدم مال خدا بدونه، وقتی که دوزی معنا نداره، رشوه معنا نداره، پارتی بازی معنا نداره، گول زدن مردم دیگه معنا نداره، خب چرا گولش بزنم برای چی؟ دیگه یهو اجناس این شکلی بالا پای نمیره، احتکار معنا نداره، داره؟ چون میبینید یه مرتبه گندم میره بالا، نمیدونم یه مرتبه میبینیم گوجه میره بالا، یهو چرا همچون میشه؟ چرا آهنی ها اینطور میشه؟ چون مال و مال خدا نمیدونن، نجسه اینطور فکر کردن. حواستون باشه. بنده از خودم شروع میکنم. اگه آقای تهرانی این گفتنش، این شنیدنش، این نوشتنش، این رو مال خدا بدونه، میشه بنده. اگه خیال کنه که اون من بودم که فلان، از من شروع میشه و جهنم آدم درست میشه. خدایا برامون نیار اون روزی رو که اینا رو از خودمون بدونیم. هیچی از خودتون نبینید، هیچی. بس شب عیده و روزه و اینا نمیخونم، اما ای کاش بنده میشدیم، ای کاش بنده بشه. اگر 313 تا بنده خدای واقعی امام داشت، اینجور نبود. جدی هم دلش می سوزه که چرا ما اینقدر غافلیم، چرا حواسمون پرته، چرا خودمون رو مالک می دونیم. تو نگاه کن بیرون، اینه که این همه داشتن مالشون رو همراهشون بردن. گفت وصیت کرد وقتی من مردم، درباره ذوالقرنین میگن، میگن وصیت کرد وقتی من مردم تو تابوتم گذاشتین، این دو تا دست من رو از تابوت این طرف اون طرفش رو بیرون بگذارید، لخت همه ببینن. گفتن چرا؟ گفتن که مردم بدونن با همه این دارایی ها دست خالی رفت، هیچ چیش همراهمون نمیذارن ببریم، بگذارنم به درد اون نمیخوره. به چه درد؟ این دو روزی که هستید برادر، از داراییتون خوب استفاده کنید، برای او استفاده کنید. اگه هنرمندید، اگه ذوق هنری دارید، اگه صاحب فکرید، اگه صاحب مالید، آقا بجنبید، استفاده ازش بکنید، در از اون راهی به دست بیارید که او خواسته، به همون راهی صرف کنید که او خواسته، ولی پشیمون میشید. پشیمونی هم هیچ سودی نداره، هیچ سودی نداره. من از همه الان بیشتر میرم تو فکر که پولم رو چجوری در میارم، چجوری خرج میکنم. شما هم همه کار بکنید، تک تک مون بیاد همه کار بکنیم، تک تک مون همه کار بکنیم. اینجا من خیلی براتون حرف دارم، انشاءالله باشه هفته های آینده اگه خدا عمرم بده، انشاءالله شما رو هم خدا عمر بده، خدمتون باشیم که آرام آرام بریم جلو. این گفتن ها و شنیدن ها برای خود بنده اول از همه موثره، چون که میگم خودم هم بیشتر تو فکر میرم، ولی بندگی کنید، بندگی خدا، بندگی هیچ کی دیگر هم نمیخواد بکنید. اگه بندگی خدا کردید، سرفرازید در برابر همه، حتی در قیامت. اگه بندگی اون نکردید، در برابر خیلی ها باید سر خفت و ذلت پایین بیاندازید. خدا نیاره برای هیچ بچه مسلمانی، انشاءالله که محبین امیرالمومنین همشون جز بهترین بندگان باشن و زینت برای امامشون، که فرمود او را زینب بنامیم، که به معنای زین اب یعنی زینت برای باباشه، باعث آبروی برای علیس. چه دختر خوبی، چه دختر خوب نبود. کربلا یه نقطه ضعف ازش سراغ داری؟ در کوفه یه نقطه ضعف کوچک سراغ داری؟ در شام کجا کتا اومد؟ خواست امام سجاد رو بکشه، گفت بعد از رو بدن من رد چی؟ مگه میگذار اماممه، هستیمه. خودم داراییم، مالم، همش فدای او. خودتون رو فدای خدای تعالی کنه، فدای امام عصب بکنه، بلکه بیایه، بلکه بیایه. اللهم انکان لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک